سید امیر اجاق، دکترای مدیریت ورزشی.
دوستان عزیز شنونده، امروز در بابی قراره با شما صحبت کنم که بیشتر بحث اینه که ما باید فرهنگ‌های غلطی که در ورزشمون ایجاد شده رو کنار بگذاریم و به سمت ارزش‌هایی بریم که نادیده گرفته شده. من صحبتم رو اینطوری شروع بکنم که شما فرض بکنید یک دانشجوی تربیت بدنی 4 سال مجبوره به هر حال در کیته عمومی در دانشگاه درس بخونه. اگر قصد ادامه تحصیل رو داشته باشه، یعنی 2 سال باید ارشد بخونه، بعد 4 سال بیاد دکترا بخونه، این یعنی در مجموع 10 سال. 1 سال هم با تمام یعنی مشقاتی رو که از لحاظ پذیرش و کارهای اداری و فلان و اینجور مسائل داره با تعامل بکنه، عملا میشه 11 سال. 11 سال تلاش میکنه برای اینکه به جامعه ورزش بیاد یه خدمتی بکنه، بتونه یه کاری رو انجام بده. اما وقتی که وارد سیستم بازار کار میشه در ورزش، میبینه که بابا من چرا 11 سال درس خوندم؟ چرا 11 سال تلاش کردم؟ چرا 11 سال زحمت کشیدم؟ وقتی که یک کسی هست که این 11 سال درس نخونده و 3 سال رفته مثلا در یک رشته کار کرده، مربیگری اون رشته رو گرفته و الان هم حرفش از من ارجح‌تر نسبت به جامعه‌ای که در اون ورزش قرار گرفتن. خب ببینید، این فرهنگ اشتباه از کجا نشأت میگیره؟ از اینکه ما سیستم نظارتی درستی نداریم و به راحتی اجازه میدیم که هر کسی به هر شکلی بیاد خودش رو به عنوان مربی یا به عنوان صاحب نظر در ورزش معرفی بکنه. وقتی یه همچین سیستمی وجود نداره، قاعدتاً دانشجوی تربیت بدنی هم که سر کلاس درس قرار میگیره، اون رغبتی که باید داشته باشه رو دیگه نداره. یعنی شما اگر ورود پیدا بکنید به دانشگاه‌های مثلا روزانه، میبینید خیلی از دانشجوی تربیت بدنی واقعاً دیگه شبیه به گذشته به دنبال مطالب علمی نیستن. بیشترشون رفتن به سمت اینکه مطالب تجربی رو یاد بگیرن و بتونن سریعتر وارد بازار کار بشن و دیگه هم خیلی علاقمند نیستن به درجات بالای ورزش برسن. میگن نه، ما در همین سطح ابتدایی ورزش میتونیم خیلی راحت به اون چیزی که دلمون میخواد برسیم. چرا این رو خدمت شما دارم عرض میکنم؟ به این علت که با گسترش فضای مجازی، خب این عدم حکمرانی که در فضای مجازی باید وجود داشته باشه مثل خیلی از کشورها، اما در کشور ما همچنان وجود نداره و حتی عزیزان مسئول برای این مسئله هنوز فکری هم نکردن. ما باید این مسئله رو در نظر بگیریم که تنها موجب سود برای یک سری از افراد شیاد شده که به راحتی میان با گرفتن یه سری کارت مربیگری و با اینکه مثلا علم و آگاهی خیلی زیادی داشته باشن نسبت به اون ورزش و یا ساختارهایی که در اون ورزش هست، به راحتی میان اظهار نظر میکنن و با بازی با کلمات به راحتی میتونن در واقع مخاطب رو جذب کنن و به درآمدی که دلشون میخواد برسن. اما ما اگر بیایم یه سیستم نظارتی بچینیم، اگر بیایم روی دانشجویان تربیت بدنیمون که حقیقتاً اومدن برای اینکه کمک بکنن به جامعه ورزش، بیایم کار بکنیم، امیدآفرینی بکنیم که یکی از مسائل و دیدگاه‌های بسیار ارزشمند رهبری شهیدمون در این باب همین بود که شماها در دانشگاه‌ها باید امیدآفرینی بکنید. وقتی که ما این نظارت رو انجام بدیم، وقتی که اجازه ندیم به هر کسی در هر لباسی به هر شکلی و با داشتن مثلا یک سواد اندک، علم و آگاهی اندک بیاد مربیگری بکنه، بیاد در فضای ورزش اظهار نظر بکنه و فضا و میدان رو برای دانشجوی تربیت بدنی باز بکنیم، مثل خیلی از کشورهای توسعه یافته، مثل ژاپن، مثل فرانسه، مثل در واقع ایتالیا، اسپانیا، بیایم این فضا رو باز بکنیم برای دانشجوی تربیت بدنی، قاعدتاً ارزش‌هایی در جامعه ورزش ایجاد میشه که ما رو میتونه به استانداردهای روز دنیا خیلی سریعتر نزدیک بکنه تا اینکه ما از راه تجربی بخوایم ورود پیدا بکنیم به این مسئله. ما اینجا اگر این کارو بکنیم، هم از دیدگاه رهبری امیدآفرینی کردیم و جوان مملکت رو به آیندهش امیدوار کردیم، همین که اجازه ندادیم یه سری از افراد سودجو، یه سری از افراد متظاهر ورود پیدا بکنن به ورزش و باعث بشن با دادن اطلاعات اشتباه، ارائه مطالبی که واقعا هیچ پشتوانه علمی نداره، جلوگیری میکنیم از این مسئله و به سهم خودمون هم میتونیم بحث ارزش‌های جدید رو پیش ببریم، همین که از اون ارزش‌های غلطی که از طریق فضای مجازی به خورد جامعه داده شده جلوگیری بکنیم و باعث بشیم که یه شرایط بهتری رقم بخوره. امیدوار هستم که مسئولین عام و دستگاه‌های اجرایی به این مسائلی که شاید خیلی به چشم نیاد ولی توجه بکنن، می‌بینن که اصلا ورود به این مسئله میتونه یک فرهنگ جدیدی رو در باب ورزش باز بکنه، یه فرهنگی که اگر ما مثلا به دنبالش بریم، ما هم مثل ژاپن میتونیم دانشجویان تربیت بدنی رو تربیت بکنیم که صرفا علمی نباشن بلکه بیشتر عملی باشن، مثلا در زمینه گردشگری ورزشی. امروز ژاپن پرچمدار هست و داره از دانشجویان تربیت بدنیش یه عده کثیری رو به عنوان راهنمای گردشگری ورزشی تربیت میکنه. خب ببینید، وقتی این دانشجو میره ورود پیدا میکنه به بحث اینکه راهنمای گردشگری ورزشی بشه، هم علم و اطلاعات کافی داره، هم اینکه از بطن خود ورزشه و در نهایت به خود اون ورزش داره خدمت میکنه که همون میشه ارزش آفرینی و امید آفرینی. امیدوار هستم که این مطالب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. هر کجا هستید پیروز باشید. خدا یار و نگهدار.
تنم شب من آماده ی رزم، در دل تنها شور وطنم. منم آن سرباز غیور، دریا زده طوفان باشد کفنم. منم آن کس که غرورم نرود، گر برود جان باشد وطنم. چون رستم دستان شدیم، افتخار مردم و این مرز جاویدان شدیم. مام میهن مادرم، جان و تنم در راه تو، تا بماند جاودان خورشید عالم تا به تو. اتحاد اینجا سرنگ است، پرچم ایرانمان تا ابد باقی بماند پیشه شیرانمان. لنگر ایمان کشیده سرفراز، لشکر عشاق اینجا روی عرش در نماز. حکم ما حفظ و حراست از کیان مرزمان، اعتبار ما دعای خیر هر پیر و جوان. سر بلند و پایدار و پرغروریم
ناممان تا ابد باشد بماند بیشه ی شیران ما. دل من توفان شده با شور از دریا تن پوش تنم، شب من آماده ی رزم در دل تنها شور وطنم، منم آن سرباز بلم دریا زد توفان باشد کفنم، منم آن کس که غرورم نرود گر برود جان باشد وطنم.
بچه ها سرشار از شور زندگی هستند و ورزش کردن میتونه این حس خوب رو در بچه ها نهادینه کنه. فقط توجه داشته باشید که برای رشد مهارت حرکتی تکرار منظم از تمرین سنگین مهمتره. کودکان با تمرین کوتاه اما پیوسته الگوهای حرکتی رو دقیق تر یاد میگیرن و در حافظه حرکتیشون تثبیت میکنن. نظم در فعالیت بدنی نقش مهمی در بهبود کنترل بدن و اعتماد به نفس حرکتی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
دکتر محسن وحدانی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، کارشناس پدگوژی تربیت بدنی و ورزش.
در ادامه سلسله برنامه‌هایی که در ارتباط با سیاست‌های کشورهای مختلف با موضوع مدیریت و کنترل وزن بود، امروز به کشور انگلیس می‌رسیم. سه سیاست اصلی که انگلیس پیاده سازی کرد، اولش اندازه‌گیری ملی و فشار اجتماعی هوشمند بود، دومش گواهی کاهش وزن مشوقی برای خانواده‌ها، و سومین سیاست ممنوعیت تبلیغات گسترده و محافظت از کودکان در برابر وسوسه‌ها بود. در استراتژی اول انگلیس یک برنامه ملی رو با اسم برنامه ملی اندازه‌گیری کودک داره که هر سال قد و وزن همه دانش آموزان پایه‌های اول تا ششم رو ثبت می‌کنه و نکته جالب اینجاست که نتایج این اندازه‌گیری به صورت ناشناس باقی می‌مونه و گزارش تجمیع اون رو به مسئولین محلی شهرداری‌ها و ایالت‌های مختلف ارسال می‌کنه تا بتونه فشار اجتماعی مثبتی رو ایجاد بکنه تا اونها زیرساخت‌های ورزشی و تغذیه لازم رو در محله و شهر ایجاد بکنه. در سیاست دوم از راه‌های انگیزشی استفاده می‌کنه. نوآوری اصلی انگلیس برنامه گواهی کاهش وزنه. این برنامه شکلی کار میکنه به این صورتی که اگه یه خانواده بتونه در طول یک سال شاخصهای سلامتی مرتبط با وزن رو در فرزند خودش بهبود بده یا مثلا توده بدنش رو کاهش بده، یه سری پاداش‌های جذاب دریافت میکنه، مثلا 6 ماه مشاوره تغذیه رایگان یا کارت تخفیف خرید میوه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای. یعنی به جای جریمه و تهدید میاد با تشویق و پاداش خانواده‌ها رو به سمت یک سبک زندگی سالم و فعال سوق میده. این یعنی دولت به جای یک شریک در کنار خانواده قرار میگیره، نه یک بازرس و مجری تنبیه. سیاست سومی که انگلیسی‌ها به کار میگیرن ممنوعیت تبلیغات گسترده است، محافظت از کودکان در برابر وسوسه ها. انگلیس تو نسخه سوم طرح چاقی کودکان که از سال 2022 اجرا شد یک اقدام انقلابی دیگه انجام داد. هرچند با مقاومت های گسترده ای مواجه بود، اما اونها تبلیغات غذاهای پرچرب، پرنمک و پرقند رو در تمام وسایل حمل و نقل عمومی، ایستگاه‌های مترو و حتی رسانه‌های دیجیتال مثل یوتیوب و اینستاگرام رو تا ساعت 9 شب ممنوع کردند. علاوه بر این فروش نوشابه‌های قندی رو تا محوطه‌های 400 متری مدارس ممنوع کردند. نتیجه این سیاست‌ها چی بود؟ کاهش 17% خرید این محصولات در ساعت خروج از مدرسه. یعنی بچه‌ها وقتی از مدرسه بیرون میان کمتر در معرض تبلیغات اغواکننده قرار می‌گیرند و انتخاب‌های سالم‌تری دارن. بنابراین با این سه استراتژی که انگلیسی ها به کار بردن تونستن بخش عظیمی از وزن دانش آموزان رو مدیریت بکنند.
که بی عشق شب آمد. ای عشق
قطره قطره اگرچه آب شدیم، آب بودیم و آفتاب شدیم، ساخت ما رو همون که میپنداشت به یکی جرعش خراب شدیم، به یکی جرعش خراب شدیم.
قیمت هر سک کلاه را بردار، ما کلاغان دگر قغاب شدیم، ما از آن سودن و نیاز بودن سنگ زیرین آسیاب شدیم.
قیمت هر سک کلاه را بردار، ما کلاغان دگر قغاب شدیم، ما از آن سودن و نیاسودن سنگ زیرین آسیاب شدیم.
قطره قطره اگرچه آب شدیم، ابر بودیم و آفتاب شدیم، ساخت ما را همو که میپنداشت به یکی جرعش خراب شدیم. گوش کن ما خروش و خشم تو را، همچنان کوه باز تاب شدیم،
اینک این تو که چهره می پوشی، اینک این ما که بی نقاب شدیم.
ما که این زندگی به خاموشی، هر سؤال تو را جواب شدیم، دیگر از جان ما چه میخواهی؟ ما که با من بی حساب شدیم،
ما که با من بی حساب شدیم،
ما که با من بی حساب شدیم.
قطره قطره اگرچه آب شدیم، آب بودیم و آفتاب شدیم،
ساخت ما را همون که میپنداشت به یکی جرعش خراب شدیم، به یکی جرعش خراب شدیم.
ایران قهرمان ما با تکیه بر ایمان، همدلی و تلاش همیشه بر بلندای عزت و افتخار ایستاده. پاینده باد ایران پیروز.
هنوز سکو نیامده، هنوز مدال دور است، اما در رگ این روزهای ورزش ایران چیزی دارد محکمتر می تپد: اراده. دختران وشوی ایران در آکادمی ملی المپیک زیر نور آزمون، زیر فشار سنجش، زیر نگاه آینده، نه برای امروز، برای ناگویا، برای بازی‌های آسیایی 2026، برای روزی که باید از میان تپش قلب و فشار عضله و درد تمرین پرچم را بالا برد. ساندا، تالو، قدرت، تمرکز، ظرافت و این همه جمع شده در قامت دخترانی که آمدن ثابت کنند راه افتخار از آمادگی می‌گذرد، از انضباط، از جنگیدن بی صدا.
صدیقه دری هستم، مربی بوشوی ساندای ایران. از اردیبهشت ماه اردوهامون شروع شد. بعد از انتخابی ها دو بازیکن در وزن 52 خانم سوگند سینکایی و در وزن 60 خانم دیانا رحیمی فیکس وزن خودشون شدن. انشالله که در 24 شهریور بچه به بازی های آسیایی اعزام میشن و کاروان ایران با مدال های خوشرنگ برگردن.
محبا کرمی هستم، سرمربی تیم ملی وشو بخش تالو. بعد از انتخابیه‌ای که صورت گرفت، 3 نفر داخل اردو هستن به نام خانم زهرا کیانی، هدیا اسدیان و خانم مینا پناهی. یک انتخابیه دیگه دارن با توجه به عملکردشون، ببینیم چند نفر میتونن رقابت کنن و فیکس کنیم برای مسابقات بازی آسیایی ناویا.
رامین موحدی هستم، سرمربی تیم ملی وشو در بخش ساندای بزرگسالان. تونستیم که به 4 نفر برترمون جهت اعزام به بازی آسیایی برسیم. در اردوی مرحله پنجم هستیم. البته بعد از اردوی مرحله سوم ورزشکار ما به مسابقات بین‌المللی پیمان شانگهای اعزام شدن. اونجا تونستن که بچه‌های ما 2 مدال طلا و 2 مدال نقره کسب کنن. بعد از این 3 مرحله اردو خواهیم داشت. امیدواریم که بتونیم یک بازی تدارکاتی جدی هم در پایان اردوی پنجم داشته باشیم و بعد از اون مرحله ریکاوری و آماده شدن برای بازی‌ها رو خواهیم داشت. تیم ملی وشو و مطمئنم که مثل گذشته خواهد توانست که بهترین نتیجه رو بگیره و با مدال‌های خوشرنگ از بازی‌های آسیایی ناویا برگرده.
فرشاد عربی هستم، سرمربی تیم ملی تالو. 3 نفر انتخاب و آماده حضور برای بازی‌های آسیایی هستند. 17 و 18 تیر ماه هم در کشور چین در مسابقات جام جهانی شرکت کردیم که خدا رو شکر اونجا یک تست خیلی خوبی بود برای بچه‌ها در مسیر رسیدن به بازی‌های آسیایی. امیدوارم که تو این مدت باقی مانده بهترین تمرین‌ها رو انجام بدن و نتیجه خوبی رو بتونیم اونجا کسب کنیم.
و آن طرفتر چند جوان 54 سال انتظار را شکستند. تیم ملی هاکی 5 نفره زیر 18 سال ایران تاریخ سازی کرد. اولین مدال، اولین ایستادن، اولین عبور و یک راه تازه تا جام جهانی. 54 سال عدد کمی نیست، اما برای نسلی که دلش از جنسی می شود است، هیچ دیواری تا ابد دیوار نمی ماند. در بلاروس ملی‌پوشان دو میدانی با ثانیه ها درگیرند، با رکورد، با خستگی، با آن مرزی که هر قهرمان باید یک بار از آن عبور کند.
داریم یه اردوی متفاوت رو میریم تجربه بکنیم توی کشور بلاروس، شهر مینسک. در نهایت اونجا یه مسابقه داریم که اونجا همه بچه ها نتیجه خیلی خوب بگیرن، اونجا خوب بتونیم تمرین بکنیم، آمادگی بهتری داشته باشیم برای بازی آسیایی ناگویا.
خیلی حس خوبی دارم نسبت به این اردو و مسابقاتی که قراره در اونجا برگزار بشه و امیدوارم که بتونم نتایج خیلی خوبی رو در اونجا به ثبت برسونم.
اونجا فکر می‌کنم خیلی میتونه برامون تجربه خوبی باشه، هم یه محیط جدیده، هم ورزشکارای خیلی خوبی دارن و یه مسابقه میتونیم بدیم که امیدوارم به تجربه همه اعضای تیم کمک کنه و همه با کوله باری از تجربه برگرد.
خیلی خوشحالم من بنده خودم که این تنوع ایجاد شده، چون حدود 2 سال خورده است من اینجام. تاثیر اردو خیلی بیشتره نسبت به حالا این تنوع که ایجاد میشه، کمپی که اونجا هستش، فضایی که داره.
و بعد تصویری که باید ماندگار شود، روح الله رستمی روی تخت بیمارستان اما بیرون از تسنیم. بدن شاید زخمی باشد اما اراده نه. مردی که 2 طلای پارالمپیک را در کارنامه دارد، حتی روی تخت هم تمرین را رها نمی کند. با همان ابزار دم دست، با همان روحیه‌ای که شکست را قبول ندارد.
برو. بچه همون مریض شده، اردیمش دکتر داره تمرین میکنه.
او نوشت اگر مربیت حسین توکلی باشد، روی تخت بیمارستان هم باید تمرین کنی. اینها خبر نیستند، اینها نشانه اند، نشانه ورزشی که هنوز از نفس نیفتاده، نشانه دخترانی که برای فردا امروز را می سوزانند، نشانه پسرانی که تاریخ را هول می دهند، نشانه قهرمانی که از تخت بیمارستان هم عقب نمی نشیند. به نام تلاش، به نام غیرت، به نام رنجی که به افتخار می رسد، ایران.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم.
کتابای صوتی دست و بال ما رو در مطالعه باز میذارن. اگه شما هم دوستدار کتاب‌های صوتی هستید، ازتون دعوت میکنم در این دقایق با ما همراه باشید و قسمت سوم از کتاب صوتی جدال شیرین رو بشنوید.
فصل سوم.
رفتم دیدم ره دورا خواه لنگم، پیر خردم به گوش گفتا برخیز و برا به دور خانه آنجا که سخن زمیل و زنگم. آن یک به دلاوری چو شیر، این یک به شناوری نهنگ است. کباب بزن که تبل جنگ.
آما شالله جبو با تو بیار بالاتر، بالاتر آه چرخ جنگلی بزنید، باتونو تکون بدین، تنبلی نکنید، دستا بالا. آفرین کلا، خوبه خوبه. همه تون گرم شدین یا نه؟
بله 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 بله.
کی خسته؟
بشنم
آما شالله. آب من هم اینجا بالای گود کنار سردم میشینم ببینم چند مرده علاجین، ببینم چطور شیرین کاری میکنین. رحیم
جون، رحیم
میلای شیرین کاری رو برده بیا.
دو چشم آجی اچه ها بیکن
باشه
جانم،
بی زحمت ضرب تند براشون بگیر، میخوام همچین رستشون رو بکشیم.
آجو چه حالا مدرام بی این بدبون خدا فشار نیاد.
چرا باشه نباز کم کاری کنن، الان ناصر و شاگرداش دارن حسابی خودشون رو میسازن، اینا تنبلی کنن ازشون عقب میمونیم.
چی میگم والله